بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه سومی که برای اجاره استدلال کرده اند آیه ایست در سوره مبارکه طلاق در جزء 28. این آیه که ما میخونیم راجع به زنان مطلقه هست، نه زنان مزوجه مطلقه. میفرماید اگر زنانی را طلاق دادید، بالاخره حقوق اینها را رعایت کنید. چند تا حق برای زنان مطلقه قائل می شود. ملاحظه بفرمایید، در درجه اول می فرماید اگر اینها را طلاق دادید از خانتون بیرون نکنید. زن مطلقه رجعیه در خانه باشد، در خانه خود شوهر. البته الان این مسئله مرسوم نیست، ولی حکم شرعی همینه. اگر انسان زنی را طلاق داد و زنم طلاقم مطلقه رجعیه هست، حکم زوجه دارد، بفرمگد از توانتون هرچه بر بیاد این زن را در خانه نگاه دارید. گاهی خانه ملکی دارید، در خانه ملکی. اگر خانه اجاره ای، خانه اجاره ای. این یک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجود من وجودکم. اسکنوهن، این زنان را جا بدید. من حیث سکنتم، در همون خانه ای که هستید. من وجودکم، به اندازه توانایی. گاهی توانایی خانه ملکیه، گاهی توانایی خانه عرض کنم اجاره ایست. این یک. حق دوم این است که گاهی از اوقات شوهران کم معرفت هستند، از نظر نفقه به این زن تزریق قائل می شوند تا این زن بیچاره خانه را ترک کند و بره. از نظر عرض کنم لباس، از نظر شستن، از نظر استحمام، از نظر غذا خیلی تزریق قائل می شوند. زن بگه بابا مرا به خیل تو امیدی نیست، شر مرسان. قرآن می فرماید این کار را نکنید. ولا تضار روحن لتضیقوا علیهن، به اینها ضرر نرسانید. چرا؟ لام علت لتضیقوا علیهن. عرض کردم ایجاد ضیق این است که نفقه خوبی نمی دهد، بگه خب از این خانه برم بیرون. در اینجا یه سوالی هست، اون این است که آقایان میگن باب مفاعله بین الاثنینه، و حال اینکه در اینجا بین الاثنینه نیست، قائم به یک طرفه، اون کدام شوهر. این دلیل بر این است که باب مفاعله باب بین الاثنینه نیست، گاهی بین الاثنینه هست و گاهی نیست. این دو. سوم، حقوق را میخونم. اول چه شد؟ اسکنوهن من حیث سکنتم من وجودکم. دوم، ولا تضاروهن لتضیقوا، لام علته، به خاطر اینکه برای اینها فشار بیاری ضرر به اینها نرسانید که تا خانه را ترک کنم. سوم، اگر این زن مطلقه آبستنه، مادامی که وضع حمل نکرده، ادعش نتمام نشده، باید نفقه این زن مطلقه را بپردازید. و این کن اولات حملن، اگر آبستنن، فانفقوا علیهن تا کی؟ حتی یضعن حملهن. تا اینجا سه تا حکم برای مطلقات گفته. پیغمبر عربی امه درس نخونده و مکتب نرفته و حق و حقوق یونان و ایران نخونده، یک چنین قوانین عالی 14 قد یا بیشتر آورده. چرا؟ مال خودش نیست، مال آسمانه. این بهترین دلیل است که قرآن ساخته و پرداخته پیغمبر اکرم نیست، بلکه مربوط به آدم بالاست. ملاحظه بفرمایید در این سه کلمه کوتاه، سه فقره کوتاه، سه ماده را اشاره می کند. اولا مسکن باید بدهید، ثانیاً نفقه را نباید فشار بیاری، ثالثاً اگر اینها آبستنن مادامی که وضع هم نکردن نفقه دارید. بعداً مرحله چهارم میرسد که محل شاهد ماست. اون این است که اگر این بچه را زایید، این بچه حق گردن مادر دارد و حق گردن پدر دارد. حقی که گردن مادر دارد باید مادر شیر بدهد، حقی که گردن پدر دارد باید این شیری که زن میدهد اجرت این را بپردازد، چون این زن از ذات خودش مایه میگذارد. فَإِنْ اَرْضَعْنَا، این مطلب چهارمه، فَإِنْ اَرْضَعْنَا، اگر این اولات الحملی که وضع حمل کردن اَرْضَعْنَا، شیر دادن به بچه شما، فَإِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ. سؤال من اینه چرا میگن لَكُمْ؟ معلوم میشود بچه مال شوهره. فَإِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ، بچه کنید، فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. از این آیه استدلال میکنن برای اینکه اجاره امر مشروعیه. البته خب معمولاً کلمه اجاره خوانده نمیشود. زن وقتی که بچه را شیر میدهد شوهر باید مبلغی را بدهد. اجاره مصداق اجاره است، و الا اجاره بالحمل الاولی نیست که بگه آجر تو، اونم بگه قبل تو. بله خب کلمه آجر تو آمده. بقیه آیه عرض کردم خدمت که مسائل دیگر است که دیگه از بحث ما بیرونه. خب آیه را تا اینجا معنا کردیم، بقیه فقره را آقایون خودشون مطالعه بفرمایید. در اینجا یه دونه اشکالی هست، این اشکال را مطرح کرده اند. اون این است که اجاره از نظر آقایان تملیک المنفعت، شیر که منفعت نیست، شیر اینان من الاعیان. چطور از آن طرف آقایان میگن الاجاره تملیک المنفعه، از این طرف هم میبینیم شیر منفعت نیست، منفعت باید جز اعراض باشد مثل سکنا در خانه. اما این اما لبن اینون ملد اعیان، این اشکار کردن. خدا رحمت کند مرحوم مراغی را، کتابی دارد در باره قواعد فقهیه به نام العناوین. او میگد که اگر در اینجا اشکال کنی، اشکال خیلیه. گر حکم شود که مست گیرن، باید هر آنچه هست بگیرن. اگر اینجا اشکال کنی، خیلی جا هم اشکال هست. کدوم؟ میریم حمام. حمام چه میکنیم؟ آب مصرف میکنیم. آب که منفعت نیست که، آب اینان من الاعیان. دو، زمینی داریم عرض کردم به کسی اجاره میدهیم که از علف اینجا استفاده کند. علف که منفعت نیست که، علف اینان من الاعیان. حتی سومی هم میشود گفت من چاهی دارم اجاره به جناب‌آله میدهم، آب که جزء منافع نیست که، آب جزء اعیانه. بنابراین اشکال خیلی شد. اولا رضا منفعت، لبن منفعت نیست، اینه علفی که من اجاره میدهم زمینم را، مرتعم را، اینه حمام آبش، اینه بر آبش، اینه. جواب همه اینا این است که منفعت کل شیئن به حسبه، منفعت کل شیئن به حسبه. هر چیزی که جنبه طبعی پیدا کرد اون منفعت، هر چیزی که جنبه طبعی پیدا کرد اون منفعت. اتفاقا انسان وقتی می رود عرض کنم خانه را اجاره می کند، سکنا طبعی اینه، شیر مادر هم طبعی حضانته. شیر که می دهد نه که شیر میدهد رها میکند، نه خیر، شبانه روز نگه میدارد. حضانت اصل، شیر برای آن فرعه. همچنین آب حمام، حمام آب فرع خود حمامه. حمام را در اختیار من میگذارد، آب کم تابع حمامه. اینن این مسئله آب از کنم خدمت چاه، چاه اصل آب فرعه. بنابراین منفعت کل شیئن به حسبه چه باید بگیم؟ بگیم ازا کان شیئن فرعن و لهو اصلان، فرع را میگن منفعت. حالا میخواد ملموس نباشد یا ملموس باشد، این عبارت خرای این است که منفعت کل شیئن به حسبه. اجازه میده یه مسئله دیگرم بگم، اون چیه؟ اون این است که ذهن ما فلسفیه، منفعت در فلسفه غیر منفعت در فقه. منفعت در مصدر در فلسفه همون عرضه، عرض قائم با موضوع مثل سکنا. اما منفعت در فقه، آقای بوشهری، منفعت در فقه جنبه فلسفی ندارد. چیزی که جنبه تبعی دارد با اون میگن جواب منفعت. بهترین جواب اینه. البته همه این جواب ها درسته، من خلاصه کردم ده کلمه، خلط شده بین منفعت در فلسفه و بین منفعت در فقه. منفعت در فلسفه جنبه عرضی دارد، عرض قائمان به جوهر، مثل منفعت انتفاع. اما منفعت در فقه چیزی که جنبه تبعی دارد اون می شود منفعت، چیزی که جنبه اصالتی دارد اون می شود غیر منفعت. از این مبحث دیگه ما فارغ شدیم، ورق را بزنیم کار تمامه. السالس الدینو الدینو اول قرض. آوردی؟ چون یه سفر از خالد من همش را گفتم، آقایان مطالعه بفرمایید. اولا درباره بی بحث کردیم، بعدا درباره اجاره، الان درباره دین و قرض بحث میکنیم. آقایان خاطرتون هست بحث با درباره مکاسب محلله هست، از محرمه فارغ شدیم در محلله. اول محلله ما بی بود خواندیم، بعدن اجاره بود خواندیم، البته از نظر روایات نه، از نظر قرآن. سوم در مسئله دین و قرضه، چه بگو دین چه بگو قرض. البته کل دین قرضون و کل قرضون دینون، ولو بعضی ها فرق میذارن، میگن قرض اونست که انسان دستی پول بگیرد از کسی، اینه میگن قرض. دین اعمه، هم به این میگن، هم اگر نسیه خریدن، نسیه خریدن را نمیگن قرض، میگن چه؟ میگن دین. الا اجهالن قرآن مجید احکام دین و قرض را در یک آیه میفرماید، آیه 182، حضرت اطول آیت فی القرآن الکریم. چه گفتیم آقای نابغه؟ اطول آیت فی القرآن الکریم، طولانی ترین آیه همین آیه است. و من العجایب، برادر، در این آیه واحده 21 فرع فقهی آمده، 21 فرع فقهی. این که میگن در اسلام قانون ثبت اسناد نیست، ثبت اسناد قرآن همین آیه است. اما دیگه لازم نیست که قرآن بیاید همه فروع را بگد، مثلا دفتریار که باشد، رئیس دفتر که باشد، اینا شأن قرآن نیست. اصول دفترداری، اصول ثبت اسناد در همین جا آمده. یک آیه هست اما 21 فرد در اینجا هست. و اینجا هست که ما اصلا احتیاج نداریم که استدلال کنیم قرآن فصیح و بلیغ است و عرض کنن معجزه. همین محتوا، یک مرد درس نخونده و مکتب نرفته و در میان یک جمعیت امی بی سواد، یک چنین قوانینی برای بیع و شراء برای دین و قرض بیاورد که همه اش عین عدالت و عین دادگستری است، این دلیل بر این است که این کتاب کتاب بشری نیست، کتاب آسمانی است. خیلی ها میخوان قرآن را از آن راه بگن، بگن دارای فصاحت و بلاغت، بله ما هم بگیم دارای فصاحت و بلاغت، اما میگیم بالاتر خود محتوای قرآنه. همین محتوای قرآن را مطالعه کنیم برای ما بهترین دلیل است که از جانب خدا آمده. البته این آیه را ما کم و بیش میخونیم، احکامش را بیان میکنیم، لغات آیه را تفسیر کرده ایم، لغات آیه. اما فعلا چه شده؟ صدا کمه؟ بله صدا کمه؟ صدا کمه؟ بله بهتر. بله عرض کنم خدمتون که در این عرض کنم خدمتون که آیه مبارکه 21 تا حکم فرعی داریم. البته من لغات آیه را در اینجا بیان کردم، دیگه لازم نیست من لغات آیه را از خارج بگم. همین که آیه را یکی آیه را فقره به فقره میخوانیم، 21 فرع را ممکنه کمتر ممکنه زیادتر استفاده کنیم. یک بخونیم: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. این اولیه کتابت الدین. اگرم ملاحظه بفرمایید شرح را ملاحظه بفرمایید، التوسق للدین بالکتابه صفحه 55 آورده. آقا جان بیاره صفحه 55 اولش اونجاست. التوسق للدین بالکتابه. البته خود آیه را هم میخونیم، شرح را هم اشاره میکنیم، هر دو صفحه را داشته باشید، هم آیه را و هم صفحه 55 را. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اذا تداینتم بدین، اگر به کسی عرض کنم بدهکار شدید یا عرض کنم قرض دادید، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. در اینجا دو تا نکته هست. اولا میگن تداینتم باب مفاعله طرفینیه و حال اینکه قرض دهنده یک نفره. چرا میگیم تداینتم و حال اینکه دین یک طرفه؟ بعضی از مفسرین عرض کردم خدمتتون که میگن تداینتم چون مجموع مسلمانان موجود واحدی هست، گاهی همین آدمی که قرض میدهد همین آدم هم گاهی قرض میگیرد، از این نظر میگه تداینتم، که ان المسلمانان اخوتان و کتبتان واحده، موجود واحدی هست. در واقع در میان اینها کسی هست قرض میدهد کسی هست قرض میگیرد، و لذا میگه تداینتم، همون آدمی که عرض کردم قرض میدهد گاهی قرض میگیرد گاهی قرض میدهد گاهی قرض. مجموع مسلمانان چون شیء واحدی هستن میگه تداینتم. به نظر بنده این جواب جواب ذوقیه، جواب شعریه، عرفانیه. اصلا از اول ما منکر هستیم که باب مفاعله باب طرفینی باشد. گاهی از اوقات باب مفاعله قائمه به واحده. اون آیه را خوندیم، اون آیه کنم بود لا تدار روحن لا تدار روحن لتذکقو علیه، حتی جریان لا ضرر و لا ضرار در اونجا یک طرف است. بنابراین اگر میگه تداینتم، نه از این نظر که مسلمانان موجود واحدی هستند و به هم قرض میدهند و و هم قرض میگیرند. نه، اصلا باب مفاعله گاهیم در واحد به کار میرود. این یک نکته. دوم، الى اجلن هست، معلوم میشود قرض باید اجلش معین باشد. من به شما قرض میدهم، هر بابا داشته بده. نه، بگو قرض میدهم به تو تا یک سال، بعد از یک سال برای من بیاور. یک سال معلوم میشود در دین باید اجل معین باشه. سال سومی که داریم، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینین، این بدینین زایده، اذا تداینتم که بدینین یعنی چه؟ خود بدین از تداینتم استفاده میشه. ها، علت این که بدینین آورده، چون بعدن میخواد بگه فکتبوها، ضمیر برای خودش، ضمیر برای خودش مرجع میخواد. این دین را آورده تا ضمیر به اون دین برگرده. پس در این فقره دو نکته را استفاده کردیم. اولا تداینتم لازم نیست که طرفینی باشد، یک طرف کافیه. ثانیا باید اجل مسمى باشد، قرض باید محدود باشه از نظر اجل. و اگر کلمه دین را گفته، دین اضافه نیست، چون ضمیر فکتبوه به دین برمیگردد. اگر دین را نمی گفت میشد تداینتم الى اجل المسمى فکتبوه. چرا بنویسم؟ ناچار بودم بگم از کلمه تداینتم دین استفاده می شود. مثل که میگن که اعدلوها و اقرب التقوا. نه، خواسته کلمه دین را بیاورد تا ضمیر روشن بشه. برگردم معنایم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. دو، ولی یکتب بینکم کاتبون بلعد. این دوم میگه شماردن بر عهده کی؟ آقای نجف آبادی. میشماری شما احکام بشمارید. این دوم میگه ولی یکتب بینکم کاتبون بلعد. قرض را وقت که میدهید یک نویسنده از روی عدالت بنویسد. من سوال میکنم، بگید ولی یکتب کاتبون، خود کسی که قرض میدهد خودش مینویسه دیگه، قرض گیرنده مینویسد. چرا میگد ولی یکتب کاتبون ولی یکتب بینکم کاتبون ثالث؟ برای چی دیگه؟ بینکم میگه، و حالا که ثالث لازم نیست. جوابش این است که در زمان نزول آیه نوع مردم فاقد کتابت بودن. در مجموع مکه 17 نفر کاتب بود، در مجموع مدینه 11 نفر. اعراب و داخل و خارج بلد نبودن بنویسن، ولذا همیشه دین اینها را سالس می نوشت. ولی یکتب بینکم کاتبان بالعدل. اینم حکم دومه. اون آدم که می نویسد عدالت را رعایت کند. فرض کند این آدم 100 تومان بدهکاره، بنویسد 100 تومان، نه بنویسد کمتر و نه بنویسد بیشتر. روح عدالت. ببینید این آیه در جای آمده است که میگن انصر اخاک ظالما و مظلوما، شعارشون این بوده، انصر اخاک ظالما و مظلوما. در اونجا میفرماید ولی یکتب بینکم کاتبان بالعدل. این دو. سه، گاهی از اوقات این شخص ثالث میگه من حوصله ندارم، شما بده، شما قرض میدی و قرض میگیره، به من چه؟ میگه نه، برادرت کمک کن. ولا یعب کاتبون ان یکتب، مبادا عرض کنم آدم کاتب ابا کند از نوشتن، بگه من حال نوشتن ندارم. نه، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، همینطوری که خدا تعلیمش کرده بنویسد. کدوم تعلیم کرده؟ کجا تعلیم کرده؟ بالعدل. قبل نگاه بالعدل. ولی یکتب بینکم کاتبان بالعدل. بنابراین معلوم می شود که اگر نویسنده در میان جمعیت کمه، غالبا امیت حاکمه و نویسنده کم، این نویسنده برش واجب عینیه، واجب عینیست که حتما اگر گفتن بنویس باید بنویسد. و یعبکا ولا یعبکا تبان ان یکتب کما علمه الله. خب تا اینجا سه فرعه را گفتم. بفرمایید: یک فکتبوه، یک ولی یکتب بینکم کاتبان بدعد، دو سوم ولا یعبکاتبا ان یکتب کما علمه الله. خب چهارم این است که ولی یکتب ولی یمدلل لذی علیه الحق، بگد اون کس که بدهکاره واقع رو بگد. آگرم میخونم آقا جون، آگرم میخونم آگر آورده دیگه. بخوام برگردم هی از این صفحه به اون صفحه مشکله. من همه شرح را در آیه میگم. وضع ما را به هم زده قربان ها. الان کاتب را میخونم: ولا یعب کاتبان ان یکتب کما علمه الله فل یکتب، اما واب حالی است، ولی یملل لذی علیه الحق. املال به معنای املاءه. گاهی عرب میگد املعه، گاهی میگه املله، گاهی با همزه میگد، گاهی با لام میگد. املال با املا یکیه. میگد اون کس که قرض بدهکاره واقع رو بگد. اگر 1000 تومن بدهکاره بگد من 1000 تومن بنویس، نگد 800 تومن. ولیم لر یعنی املا کند، بگوید کی؟ الذی علیه الحق، اون کس که حق برگردن اوست، املاش املا واقعی باشد. ولی یتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا. همه اینا یه مسئله است. بنابراین آدمی که اقرار میکند به واقع اقرار کند. فرض کنید کسی که به شما پول داده و خودش گوشه نشسته، شما هم به یک آخوندی هسته که می نویسی واقع را بگور، از ریبت اون طرف سوء استفاده نکن. ول یملل لذی، یملل ارکدم املا گفتن، املعه املله یکی، علیه الحق یعنی بدهکار، املا کند. اما ول یتق الله ربه ولا یبخس منه از آن حق شیئا. 1000 تومن بدهکاره بگه 1000 تومن. تا اینجا چند تا شد آقا؟ 4 تا. 5 بله 4 بشمارده 5. حالا اگر آمدیم کسی که بدهکاره اما سفیهه، بچه است، برای بچه قرض گرفته، که باید املا کند، اون کاتب بنویسه ولیش. اگر کسی که بدهکار سفیه هست و سبیه است، این نمیتونه اقرار کند، ولیش از جانب این بچه و سفیه اقرار میکنه. فإن کان الذی علیه الحق، خبر آقا جون، فإن کان الذی علیه الحق بدهکار سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل، از کنم زبان ندارد لاله، چه کند؟ ولیش از جانب او اقرار میکند. فلیمدل ولیه بالعد، ولیش از طرف او اقرار کند، ولی از طرف سبی، از طرف سفی و از طرف لال. آدمی که نمیتوند اقرار کند ولی یه جانشین او میشود. تا اینجا 5 حکم. خب حالا ما نوشتیم که زید بدهکار امر است، 1000 تومان. یا خود طرف اقرار کرد و یا این که عرض کنم که ولی گر. این کافیه؟ نه، باید 2 نفر عادل پای اون را امضا کنن به قول امروز، یا 2 نفر شهادتشون را بدهن، بگن ما شهادت بدیم که زید از امر فلان مبلغ قرض گرفت. و استشهدوا من رجالکم این کافی نیست. خطیش نوشتی، آقایون میگن لا اعتبار بالخط، ولذا باید دو نفر شاهد پای نامه را امضا کنن، به قول امروزی ها، یا لااقل شهادت چون را حفظ کنن، بگن آقا ما شاهد بودیم که این مبلغ فلانی به اون طرف قرض داد. میفرماید که وسته شده و شهیدین من رجال کم، این شد چند تا؟ پنج تا. خب حالا برای شش تا، خب هفتم. حالا اگر آمدیم دوتا مرد در میدان نیست، قرض در میدان نیست، دو زن جانشین یک مرد می شود، از جاهایی که شهادت زن در اموال قبوله این آیه هست. آقایان در فقه می خونن که شهادت زن عرض کنم در اموال قبول همین، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد پای این را امضا نکرده ان، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یک مرد و دو زن. کدوم دو زن؟ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا، تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا یعنی مورد عدالت باشن، مورد رضایت شما باشند. رضایت یعنی افراد ثقه باشند که در واقع شهادت اینها را بپذیرند. این چندم شد آقا؟ هفتم. خب از کنم خدمتون که بعد این کلمه را میگم دیگه، بقیه باشد برای فردا. تا اینجا هفته گفتیم، هفته. در اینجا یه سؤالی از چرا دوتا؟ خب یک میگد ممکنه یکی فراموش کند اون دیگری به یاد بیاره. آیا این علت رجلانه یا علتی نیست که زن باید دوتا باشه؟ آقایان مطالعه کنید، انتظر احداهما فتذکر احداهما الاخرى، دلیل رجلان نیست، بلکه دلیل رجلان میگه امرأتا. چرا زن دوتا باشه؟ میگه برای اینکه ممکنه این زن فراموش کند اون زن دیگر یادآوری کنه. اینجاست که آقای نجف آبادی اوقاتش تلخ میشه، میگه چه فرق میکند، دوتا مرد کافیه، اما وقتی به زن میرسیم میگیم نه حتما باید دوتا باشن که اگر یکی فراموش کرد اون دیگری خاطرش بیاره. این به خاطر محیط زندگی، چون زنان در خانه مشغول کارن، در بیرون نیستن، که بسا برای یکی نسیان رخ بدهد. مرد نیست، مرد بیرونه، هر روز بدهکار و عرض کنم طلبکار رو میبیند، اما زنان چون در داخل خانه هستند با بیرون خانه نیستن، ولذا میگه زن دوتا باشد که اگر یکی فراموش کرد اون دیگره به یاد بیاره. بنابراین آقایان این را به رجلان نزنن، این را به امرأتان بزنن، به دلیل این که مؤنث بیاره، انتظر احداهما، اگر یکی فراموش کرد فتذکر احداهما الاخرى. شد هشتا ها؟ هشتا. فردا ولا یعبرا، فردا انشاءالله میخونه میشه.